بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما درباره کتاب فقه الرضا بود. عرض کردم که درباره این کتاب 8 نظریه وجود داره که در بین این نظریات 2 نظریه معروفه، یعنی این 2 نظریه طرفداران بیشتری داره. 2 نظریه. نظریه اول، نظریه اول مال صاحب فصوله. دقت بکنید، صاحب فصول به صورت پلکانی حرف زده. یعنی چی؟ یعنی اول یه حرف زده، از این حرفش یه چیزی برداشت میشه، بعدن یه حرف دیگری زده، از این حرفش یه چیزی دیگه برداشت میشه، بعدن دلیل آورده و از دلیلش یک چیز دیگری برداشت میشه. خب توضیح بدم، دقت کنید. صاحب فصول اول فرموده مؤلف و نویسنده این کتاب مجهوله. خب وقتی که ایشون میگه مؤلف مجهوله، یعنی احتمال داره مؤلف و نویسنده کتاب امام باشه، احتمالم داره مؤلف امام نباشه، یک کسی دیگری باشه. از کلمه مجهولون که صاحب فصول فرموده ای برداشت میشه، این حرف اولش. بعدن صاحب فصول فرموده بعیده که مؤلف این کتاب امام رضا علیه السلام باشه. خب صاحب فصول با این حرفش داره متمایل میشه به این که مؤلف کتاب امام نیست، میگه بعیده، و این تمایل از حرف اول صاحب فصول که گفت مؤلف کتاب مجهوله استفاده نمیشه. حرف اول صاحب فصول این بود که مؤلف و نویسنده کتاب مجهوله، از این مجهول گفتن در نمیاد که ایشون متمایل به اینه که نویسنده کتاب امام نیست. ولی حرف دوم صاحب فصول اینه که بعیده که مؤلف و نویسنده کتاب امام رضا باشه، یعنی ایشون داره خودشو متمایل میکنه به این سمت و سو که مؤلف و نویسنده کتاب امام نیست. خب ولی وقتی که صاحب فصول دلیل میاره برای نظریهش، از این ادله صاحب فصول استفاده میشه که مؤلف و نویسنده کتاب قطعا امام نیست. خب ای که مؤلف کتاب قطعا امام نیست، از حرف دوم صاحب فصول استفاده نمیشه، چون حرف دوم صاحب فصول این بود، ایشون فرمود بعیده که مؤلف و نویسنده کتاب امام رضا علیه السلام باشه. فرموده بعیده، بعیده از بعید در نمیاد که قطعا مؤلف امام نیست. ولی زمانی که ما نگاه به ادله صاحب فصول میکنیم، از ادله برداشت میشه که ایشون میخواد بگه قطعا مؤلف و نویسنده کتاب امام نیست. لذا عرض کردم حرف صاحب فصول پلکانی هست. اول میگه مجهول، بعد میگه بعید امام باشه، بعد از ادله در میاد که قطعا مؤلف امام نیست. انشاءالله دقت دارید. ما به صاحب فصول نسبت میدیم که ایشون میخواد بگه مؤلف کتاب فقه الرضا قطعاً امام رضا علیه السلام نیست، چون ما نگاه به دلیلش میکنیم، از دلیلش ای برداشت میشه که ایشون میخواد بگه مؤلف و نویسنده ای کتاب قطعاً امام نیست. خب پس نظریه اول نظریه صاحب فصوله. صاحب فصول میفرماید مؤلف و نویسنده کتاب فقه الرضا امام علیه السلام نیست. نظر صاحب وسائل و شیعه هم همینه، نظر مرحوم سید مجاهد هم همینه، نظریه مرحوم حاجی نوری در مستدرک هم همینه. حالا دلیل صاحب فصول چیه که مؤلف و نویسنده این کتاب فقه الرضا امام رضا علیه السلام نیست؟ دلیل صاحب فصول چیه؟ صاحب فصول چند تا دلیل داره، دقت کنید. دلیل اول، دلیل اول ایشون اینه، ایشون میگه در این کتاب یه مواردی وجود داره که مخالف با ضروریات مذهب شیعه است. خب و در این کتاب یه مواردی وجود داره که مخالف با قواعد شیعه و سنیه. خب و در این کتاب یه مواردی وجود داره که مخالف با اجماع شیعه است. این دلیل اول صاحب فصول. عرضم رسیدید، یه موارد که مخالف با ضروریات شیعه است، یه موارد که مخالف با قواعد هم شیعه و هم سنی، یه مواردی هم که برخلاف اجماع شیعه است. خب عرضم رسیدید، حالا میخوایم این موارد رو نام ببریم، مواردی که مخالف با ضروریات مذهب شیعه است، موارد که مخالف با اجماع است، موارد که مخالف با قواعد شیعه و سنی. گیج نشید. مورد اول، مورد اول اینه، در این کتاب فقه الرضا اومده که انسان در وضو مخیره، میتونه پاهاشو بشوره یا پاهاشو مسح بکنه. پس انسان در مسح یا در شستن پا در وضو مخیره. رفقای من، این تخییر بین شستن پا یا مسح پا برخلاف ضروری شیعه است. این شد مورد اول. خب قبل از این که مورد دوم رو مطرح بکنم دقت کنید، قبل از این که مورد دوم مطرح بکنم یه نکته میخوام مطرح بکنم که این نکته به صورت مجمل در کتاب فقه الرضا آمده ولی من مفصل توضیح میدم. نکته اینه، دقت کنید، کلمه ارجل در آیه وضو به دو صورت قرائت شده. من آیه رو میخونم، خواهش میکنم اگر قرآن دم دستتون هست آیه رو پیدا بکنید و جلوی چشمتون باشه. من آیه رو میخونم: یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبین. خب چشمان مبارکتون بدید به این کلمه ارجل. این ارجل به دو صورت قرائت شده. خب ما هر دو قرائت رو میخواییم بگیم، او وقت طبق هر قرائت میخواییم بررسی بکنیم که قائلین به مسح پا چی میگن؟ یعنی کسانی که میگن تو وضو باید پا مسح بشه چی میگن؟ قائلین به غسل پا چی میگن؟ یعنی کسانی که میگن در وضو پا باید شسته بشه چی میگن؟ عرضم میرسید من چی دارم میگم؟ کلمه ارجل دو صورت قرائت شده، طبق هر قرائتی میخواییم بگیم قائلین به مسح پا چی میگن، قائلین به غسل پا چی میگند. خب شما چشماتون به آیه باش، توضیح میدم. کلمه ارجل در آیه به دو صورت قرائت شده. یک به صورت نصب، یعنی خونده شده ارجل لکم، این قرائت اول. پس قرائت اول کلمه ارجل به صورت نصب قرائت شده، خونده شده ارجل لکم. خواهش میکنن دقت کنید. خب حالا طبق این قرائت نصب ما دو تا سوال داریم. یک، بنابر نصب کسانی که میگن توی وضو پا باید مسح بشه چی میگن؟ این سوال اول، انشالله حفظ شدید. اگر کلمه ارجل به نصب بخوانیم، ارجل لکم، کسانی که میگن توی وضو پا باید مسح بشه مثل شیعه، اینا چی میگن؟ این شد سوال. جواب اینه، اینا میگن که ارجل عطف است بر محل رؤوس. قبلش نگاه کنید، ومسحو به رؤوس کم، این رؤوس محلا منصوبه، و وقتی ارجل لکم عطف است بر محل رؤوس، عطف بر محل رؤوس که شد ومسحو میاد روش، یعنی پاهاتون رو مسح بکنید. انشالله حل شد. این سوال اول. سوال دوم اینه که بنابر نسب، یعنی اگر ما ارجل رو منصوب بخوانیم، ارجل لکم، کسانی که میگن پا باید شسته بشه در وضو چی میگن؟ اینم شد سوال دوم. جواب اینا میگن که ارجل عطف است بر وجوهکم. نگاه کنید آیه را، فغسلو وجوهکم، و وقت این ارجل لکم عطف است بر وجوهکم، عطف بر وجوهکم که شد فغسلو میاد روش، میشه فغسلو ارجل لکم. خب این بنابر قرائت نصب، انشالله با من اومدید. دو، قرائت دو، بعضی از قرا کلمه ارجل رو به جر قرائت کردند، یعنی ارجو لکم به جر قرائت کردند. خب طبق این قرائت ما دو تا سوال داریم. سوال اول اینه که بنابر جر، یعنی اگر ما ارجل رو به جر بخوانیم، کسانی که میگن پا باید مسح بشه چی میگن؟ مثل شیعه، کسانی که میگن پا باید مسح بشه چی میگن؟ شیعه بنابر جر ارجل چی میگه؟ این شد سوال. جواب اینه که اینها میگن ارجل عطف است بر رؤوس، منتها عطف بر لفظ رؤوس نه محل. الان کلمه رؤوس اگر چشم بندازید، رؤوس مجروره، این ارجلکم هم مجروره، عطف است بر رؤوس، وقت با میاد روش، میشه ومسحو به رؤوسکم، ومسحو به ارجلکم. این سوال اول. سوال دوم، دقت کنید، سوال دوم اینه که بنابر جر، یعنی اگر ما ارجل رو مجرور بخوانیم، کسانی که میگن پا باید غسل بشه چی میگن؟ کسی که میگن در وضو پا باید شسته بشه چی میگن؟ بنابر جر، دقت کنید، اینا چی میگن؟ اینا دو حرف میزنند. یک، اینا میگن ارجل عطف است بر وجوه، عطف است بر وجوهکم. دقت کنید، میگن ارجلکم مجروره، عطف است بر وجوهکم که منصوبه. میگین خب بابا ارجل مجروره، اگر عطف بشه بر وجوهکم که منصوبه، پس ارجل باید بشه منصوب. اینا جواب میدن، میگن ارجلکم مجروره، عطف است بر وجوهکم، ولی علت این که ارجل مجرور شده به خاطر مجاورته، به اصطلاح میگن جر بالمجاوره. یعنی چی؟ یعنی ارجل عطف است بر وجوهکم، قانونا باید منصوب بشه، منتها این ارجل چون در کنار یک مجروری قرار گرفته که کلمه رؤوسکم باشه، لذا ارجل مجرور شده. خب اگر کلمه ارجلکم عطف شد بر وجوهکم، او فغسلو که روی وجوهکم هست روی ارجلکم میاد، یعنی بر شما واجب است که پاهاتون رو بشورید. عرضم رسیدید چی شد؟ اینا میگن ارجله به جر عطف است بر وجوه، و اگر میبینید ارجل مجرور شده به خاطر اینکه در مجاورت یک مجرور قرار گرفته که کلمه رؤوس باشه، به اصطلاح بهش میگن جر بل مجاوره. یه حرف. یا اینکه اینها میگن، دقت کنید، اینا میگن که اگر ما کلمه ارجل رو مجرور بخونیم، این ارجل عطف است بر رؤوس. خب ما اشکال بهشون میگیریم، میگیم بابا اگر شما ارجل خوندید و عطف گرفتید بر رؤوس، خب ومسقو که روی به رؤوس کم هست روی ارجل هم میاد دیگه، پا باید مسح بشه، ولی شما قائلید که پا باید شسته بشه، چی میگید؟ اینه میگن بابا ارجل کم ما جر میخونیم، عطف میگیریم بر رؤوس، ولی میگیم امسحو به معنای اغسلو هست. امسحو به رؤوسکم، امسحو به معنی شستنه، یعنی بشورید سرهایتان را و پاهایتان را. امسحو رو به معنی غسل میگیرن. انشالله روشن شد. چی شد خلاصه ی حرف؟ خلاصه ی حرف این شد، این کلمه ی ارجل به نصب قرائت شده، به جرم قرائت شده. اگر به نصب قرائت شد، کسانی که میگن پا باید شسته بشه چی میگن؟ گفتم. کسانی که میگن پا باید مسح بشه چی میگن؟ گفتم. اما اگر ارجل رو به جر بخوانیم، کسانی که میگن پا باید شسته بشه چی میگن؟ گفتم. کسانی که میگن پا باید مسح بشه چی میگن؟ گفتم. این هم یک نکته که به صورت مبهم در فقه الرضا آمده بود، ولی من مفصل توضیح دادم. البته مفصل توضیح ندادم، چون اگر میخواستم مفصل توضیح بدم، یک نکات بسیار جذاب ادبی در این آیه است که مطرح میکردم، ولی دیگه چون من ادبیات نمیگم دیگه مطرح نکردم. این بحث مورد اول بود که به لطف خدا تمام شد. حالا مورد دوم، گیج نشید، ما کجا هستیم؟ چهارچوبو تکرار بکنم از دوباره. ببینید دلیل اول صاحب فصول این بود که یک مواردی در این کتاب فقه الرضا هست که این موارد برخلاف ضروریات شیعه است. یک مواردی هم در این کتاب هست که برخلاف قواعد شیعه و سنیه. خب یک مواردی هم در این کتاب هست که برخلاف اجماع شیعه است. حالا داره موارد رو میشماره. مورد اول به لطف خدا تمام شد. حالا مورد دوم، گیج نشید. مورد دوم اینه، در این کتاب فقه الرضا آمده و کذا لکل جلدو فإن دباغته طهارته. یعنی چی؟ یعنی این که اگر شما پوست میته را میدونید پوست میته نجسه، اگر شما پوست میته را دباغی بکنید، یعنی تمیزش بکنید، آماده سازیش بکنید برای چرم شدن، اگر شما پوست میته را دباغی بکنیم، این دباغی کردن پوست میته باعث میشه که پوست میته طاهر بشه. طاهر که شد، شما تو پوست دباغی شده میته میتونید نماز بخوانید. عرضم رسیدید؟ پوست یه میته هست، شما پوست این میته، خب نجسه دیگه، پوست میته نجس، شما پوست میته رو دباغی بکنی، این دباغی کردن باعث میشه که پوست میته طاهر بشه، طاهر که شد تو همین پوست میته دباغی شده میتونی نماز بخوانی. این در کتاب فقه رضا آمد. این حرف اولا ثانیاً اولا مخالف با روایات، مخالف با روایات کثیر است. من دو تا روایت براتون میخونم. روایت اول مرحوم صدوق در من لا یحزر روایت نقل کرده، روا محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام انه سأله عن جلد المیت یلبس فی الصلاة اذا دبغ، از امام باقر مولامون امام باقر سوال شد یا ابن رسول الله پوست میته اگر دباغی بشه تو نماز میشه بپوشیم باش نماز بخوانیم؟ فقال، حضرت فرمود لا و ان دبغ سبعین مرتن، 70 بارم که دباغی بشه نمیشه توش نماز خوند. یک روایت. روایت دوم مرحوم کلینی، روایتی از مولا و مقتدامون علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام نقل میکنن. حضرت فرمود قال، البته این وسط یک روایتی است، قال حضرت فرمود ان اهل العراق یستهلون لباس الجلود المیت و یزعمون ان دباغه زکاته، یعنی اهل عراق پوشیدن پوست میت را حلال میشمارن و فکر میکنن که دباغه کردن باعث طهارتش میشه. این روایت. خب پس این حرفی که در کتاب فقه الرضا آمده اولا مخالف با روایات کثیر است و به تعبیر شهید اول مخالف با روایات متواتره است. این اولا. ثانیا مخالف با اجماع شیعه است. مخالف با اجماع شیعه است. من یه چند تا عبارت از فقها بخونم براتون. مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف عبارتشون اینه: جلد المیتت نجس ولا یطهر بالدباغ دلیلنا اجماع الفرقه. ببینید شیخ طوسی ادعای اجماع فرمودند. این یک عبارت. مرحوم سید مرتضی در کتاب الناصریات عبارتشون اینه: اندنا ادعای اجماع است، اندنا انه لا یطهر جلد المیتت بالدباغ. این دو عبارت. عبارت سوم مرحوم سید ابن زهره در کتاب غنیه عبارتشون اینه: فاما جلد المیتت فلا یطهر بالدباغ به دلیل حاضر اجماع. ببینید ادعای اجماع کردن. عبارت بعدی مرحوم شهید اول در کتاب ذکرا عبارتشون اینه: لا یطهر، عبارت خیلی جالبه، لا یطهر جلد المیتت بالدباغ اجماعا و بهی اخبار متواتره. اینم یک عبارت. یک عبارت هم از مرحوم علامه مجلسی بخوانم. مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول عبارتشون اینه: لا خلاف ادعای اجماع، لا خلاف فی عدم جواز الصلاة فی جلد المیتت ولو دبغه، حتی ابن الجنید مع قوله بطهارته بالدباغ منع من الصلاة فیه. میدونید یعنی چی؟ یعنی مرحوم ابن جنید عقیدش اینه که پوست میت با دباغی طاهر میشه، ولی با این که این عقیده را داره، عقیده ابن جنید اینه که با پوست دباغی شده میت نمیشه نماز خوند. اینم شد مورد دوم. خلاصه مورد دوم این شد در این فقه رضا یه محتوا آمده که با پوست دباغی شده میت میشه نماز خوند. این در فقه رضا آمده. این حرفی که در فقه رضا آمده هم مخالف با روایات کثیره و به تعبیر شهید اول روایات متواتره است، برخلاف روایات کثیره و متواتره است. ثانیاً برخلاف اجماع است. من یه عبارتهایی از فقها براتون خوندم که در این عبارتها ادعای اجماع شده که نماز در اینجور پوستی جایز نیست. خب انشاءالله با دقت مطالعه بشه تا ببینیم به کجا میرسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.